الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود أما بعد قال مولانا في المثنوي متقی آن است کو بیزار شد از ره فرعون و موسی وار شد. قوم موسی شو بخور این آب را، صلح کن با مه ببین مهتاب را. صد هزاران ظلمت است از خشم تو، بر عباد الله اندر چشم تو. خشم بنشان، چشم بکشا، شاد شو، عبرت از یاران بگیر، استاد شو. بحث جلسه قبلی ما پیرامون تقوا از دیدگاه حضرت مولانا بود، تا جایی که حقیر فقیر به یاد دارم بخشی از وقایه را که مربوط به حوزه پندار می شد به از رساندیم و نکاتی را در رابطه با توحید و وقایه توحید افعالی و صفاتی و ذاتی بیان کردیم. امروز همان بحث را ادامه می دهیم تا ببینیم در تتمه کلام حضرت مولانا برای ما چه زمینه هایی دارد. گفتیم که وقایه که تقوا از آن گرفته شده سه حوزه را در بر میگیرد: حوزه پندار یا باورداشت ها، اعتقادات، افکار هست و حوزه گفتار هست که انسان متقی بیان خودش ره، گفتار خودش ره، همچنانی که پندار خودش ره وقایه میکنه و نمیگذارد آفتها و آسیبها فرایش بگیره و زیان و ضرری به دو برسانه، حوزه گفتار را هم به همین نحو وقایه میکند تا آنچه میگوید هم از آفت ظاهری بیان، یعنی از آفتهایی که عفت ظاهری کلام را برباد میدهند وقایعش کرده باشه، هم از آفتهایی که تزکیه باطنی و تهذیب باطنی کلام را زیان و ضرر می رسانند وقایه کرده باشه. آفت های ظاهری مانند حرف های زشتی هست که گاهی از دهان افراد بیرون میشه. بعضی ها حتی مسائل بسیار پایینش که مشاهده شده در جوامع مختلف و از جمله جامعه ما، متاسفانه میخوای پسرش صدا کنه اسمش رو صدا نمی کنه، یک فوشی اول میده بعد صدایش میکنه، یا با همان اسمی که نباید صدا کنه، اگر یک بار میگه احمد، محمود، متوجه نمیشه، بعد میبینیم صدا میکنه کره خربتو میگم. یک نکته جلوتر عرض کنم که تحقیقاتی که صورت گرفته، فحاشترین مردم روی زمین در قرن حاضر از دهه 80 تا کنون در 30 سال اخیر روس ها هستند و به همین دلیل تا به حال از 15 سال به این طرف 3-4 مرتبه دولت اطلاعیه در سطح تمام روزنامه ها، رادیو ها، رسانه های گروهی، تلویزیون صادر کرده و برای کسانی که در ملأ عام فحاشی‌های زشت بکنند و وقایع گفتاری نداشته باشند جریمه مالی تعیین کرده. چون در روسیه واقعا زشتگویی به اوج خودش رسیده، این که در عرفان ما ایسته حوزه در نظر گرفتن برای این بوده که مسائل ظریفی در این رابطه مطرح بوده و عرفا می دانستند به تبع از پیامبران و بعد به تبع از پیامبر اکرم و ائمه اطهار متوجه بودند که چه فجایعی این بی‌تقوایی گفتاری به وجود میاره. ظاهر مسئله در تقوای بیان یا وقایع بیان و گفتار این هست که الفاظ دهان را آلوده می کند، ولی واقع مطلب این هست که دهان قوه ادراکی نیست بلکه قوه تحریکی هست. تا ادراک، تا قوای باطنی که قوای تحریکی به کار می اندازند ملوث نباشند، آلوده نباشند، نجس نباشند، مراتب انزالی اونها نجس نمیشه. تا ذهن من به طور مثال به عنوان یک پدر با حضور مفهوم کرخر نجس نباشه، این مجالی تحریکی نجس کرده نمیتونه. این باید پایین بیای از سقع وجودی من، از عرش هستی من هی پایین میای، نازل میشه، متنزل میشه، به سایر قوا منتقل میشه، سایر قوا به دستگاه گویشی فرمان میدن که تو همین کلمه را بیرون بنداز. یعنی باطن اگر پاک نباشه بیان ناپاک بوده نمیتونه. باطن ناپاک هست که بیان را ناپاک میکنه. وقتی میگوین که به وقایع بیانی و گفتاری متوجه باشین، در واقع میخواین بگن باطنتان رو تزکیه کنید، تصفیه کنید، تخلیه کنید از آنچه ناشایسته است. به عنوان انسانی که کلمه مبارکه عالی ترین ذکر حضرت دوست در عالم هستی از زبانش جاری میشه، ما از بد و خلقت انسان آدم علیه السلام تا کنون کلمه و ذکر بهتر و زیباتر و گیراتر و عالیتر و عمیقتر و شریفتر از ذکر مبارکه تحلیل نداشتیم و نخواهیم داشت. زبانی که به تحلیل آراسته شده نباید به چیز دیگری آلوده بشه. و همه عرفا و دانشمندان و بزرگان دلسوز به جامعه و روان اجتماع متوجه نکته هستند و روانشناسان غیر مسلمان و غیر موحد هم فحاشی را مریضی می دانند. به طور مثال خود روسها، روانشناسان روسی بعد از آنی که این مسائل به این حد رسید بررسی کردند به حساب خودشان که خب چرا جامعه ما اقدر فحاش هست. به این نتیجه رسیدن که چون فشار سیاسی امنیتی بر مردم زیاد بوده، آزادی هایشان شدیداً گرفته شده، خفقان اجتماعی بیش از حد بوده، تنها جایی که مردم میتونستن خشمشان پرتاب کنن و بیرون بدن و خودشان از خشم تخلیه بسازند زبان بوده. روز اول به زیر دستان و نزدیکان، الان دیگه به همه شروع شده. همین الان هم هست. شما اگر در ملأ عام نباشین با یک روسی صحبت کنین بگین که شما از رئیس جمهور خود راضی هستین، کار خوب میکنه برای شما، میگم در سطح عالی ترین سطح سوال شما هست، اول میگه یوب تیمن، پوتین و یوبتای من به سه فوش بعدیه. برای چی؟ برای که فشار میگن زیاد بوده و این به عنوان یک مریضی روانی میپذیرند. میگن چون فشار زیاد بوده، روان آزادی نداشته، روان جای تخلیه خشم خودش نداشته، تنها مجرایی که بوده همی بوده، از اینجا تخلیه میکنه خودشه. با گفتن یوبتای من به ای و به او به او، او خشم درونیش کم 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 تخلیه میشه. به هر حال اگر به این وقایه انسان میپردازه نعمتی که نصیبش میشه تهذیب باطن هست. آثاری که بر خوشگویی و خوشبیانی مطرح هست فعلا ما مطرح نمی کنیم و آثاری که بر بدگویی و بدزبانی مطرح هست او را هم مطرح نمی کنیم. آثار سوء بیان تا 72 نوع گزارش شده، یعنی 72 اثر منفی بدگویی دارد، بدزبانی. تازه اینا چیزایی بوده که گزارش شده و شماره شده. حالا اونهایی که مردم نفهمیدند اونا چند تایه؟ اونا دیگه بگذاریم. همین جور که بدگویی و بیان زشت و نارسا و ناوارد و ناباب و نابکار آثار منفی دارد، مقابلش هم چون عکس نقیض هر قضیه منطقی درسته، آثار خوبی هم خوشبیانی و خوشزبانی داره. وقتی زبان متقی شد، مجالی گویایی و مجاری بیانی متقی شد، وقایه شد، آسیب زدائی شد، چیزی نداشت، آنچه از او سر ریزه می کند همه زیباییه، همه معنایه و معانیه که با زیبایی همراه هست، پس جذبه داره و کشش داره و انسان در زمینه های مختلفی می تونه کمک بکنه. مولانا در یک کلیت صحبت میکنه، چه حوزه گفتار باشه، چه حوزه پندار باشه، چه حوزه رفتار باشه. در حوزه کردار هم همینطوره. به هر حال اگر این دو منطقه، دو حوزه بسیار عالی که حوزه پندار و حوزه گفتار باشه، تخلیه شد و تهذیب شد و وقایه شد، حوزه رفتار جز زیبایی از خودش چیزی بروز نمیتواند بدهد. آنچه از کردار، آنچه از جوارح و جوارح بدنی بیرون میشه همه زیباییه. لذا هرچی تأکید دارن در او دو زمینیه. میفرماید چون که تقوا بست دو دست هوا، حق گشاید هر دو دست عقل را. ارتباط داره به دو تا آیه مجید از کلام الله: ان تتقوا الله یجعل لكم مخرجا و یحسبكم من حيث لا يحتسب. اگر تقوای الهی پیشه کنید، حتی احساس بنبست که بکنید، خروجگاهی، مفری برای شما باز می شود و برای شما از ناحیه حق، از آن جایی روزی می رسد و حوالت می رسد که اصلا تصورش رو نمی کردین. همه زمینه ها در نظر گرفته بودین، به حساب آورده بودین، غیر از همین یکی. ان تتقوا الله یجعل لکم مخرجا و یرزقکم من حیث لا یحتسب. آیه مبارکه دیگری هست که با ظریف‌تره: ان تتقوا الله یعلمکم الله. اگر تقوای الهی پیشه کردید، خداوند خودش وظیفه تعلیم شما را به دوش می‌گیرد. وقتی معلم انسان خدا باشد، مربی انسان خدا باشد، از انسان جز پاکی، جز طهارت، جز زیبایی، جز جمال، جز عزت، جز بزرگی و والایی چه چیزی میتونه سر بزنه؟ وقتی انسان آینه دار حق شد، خب در این آینه آنچه تجلی میکنه متناسب با معلمه. و معلم اگر او بود، دست را هم تعلیم میده، مغز را هم تعلیم میده، زبان را هم تعلیم میده. مثل این معلم های زمینی نیستن که مفاهیم دیگری به ذهن خود منتقل بکنن و بعد از ذهن خود به ذهن دیگری منتقل بکنن. نخیر، او بدون واسطه تعلیم میکنه، جان انسان را هم تعلیم میکنه، جسد انسان را هم تعلیم میکنه. هم جان والایی و شایستگی و زیبایی و جمال و عزت خودش را پیدا میکنه، هم جان و هم جان و هم جسد، همه چیز. به هر حال چون که تقوا بست دو دست هوا، حق گشاید هر دو دست عقل را. مسئله ای که به طور انزمامی از نظر منطقیون حضرت مولانا در همین یک بیت مطرح کرده این هست که بی تقوایی از چه ناحیه‌ای به وجود می آید، یا این که این طوری بحث کنیم، علت بی تقوایی چی هست؟ علت فرار تقوا، نبود تقوا از حوزه زندگی چی هست؟ در یک کلمه آورده، دو دست هوا. معنایش چیه؟ معنای ظریف قضیه چی هست؟ همه دوستانی که اینجا هستند حداقل ده ها بار شنیدند سوره مبارکه و شمس. خداوند در این سوره 12 قسم یاد میکنه، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، تا او جایی که میرسه و نفس و ما سواها، این آخرین قسم ها هست. فالهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. همه انسان ها به دلیل این الهام ربوبی، نیکی و بدی، زشتی و زیبایی درک می کنند. اما آنچه باعث می شود تا به زشتی ها گرایش پیدا کنند و به نیکی ها و فضائل و محاسن پشت نمایند، هوس. یک مثال ذکر می کنیم، چند تا جوانی هم اینجا داریم. به کوچه میریم، یک زیباروی میبینیم، فتنه شهر است و آشوب دهر. چشمها چی میگوید؟ ابروها چی میگوید؟ لب و دندان و گونه ها و موی ها چی میگوید؟ میدانیم که نگاهی به این نامحرم کردن تیریست که بر چشم خیشتن، یعنی چشم دل میزنیم. میدانیم که درست نیست، حرامه. حرام هم کار نداریم. به این هم که این مسئله حلال و حرام است کار نداریم، اصلا مسلمان نیستیم، هنوز از متباقیان خلقی ها هستیم، معتقدیم که هرچی هست همین جهان است. باز باور داریم که چون با این نگاه تنها چیزی که برای ما میماند آه حسرت است، خب این میره به خانه خود، به جا خود، ما هم میریم به جا خود. بعد وقتی تنها موندیم هی با خود باید بنشینیم و ناراحتی بکشیم و حسرت بکشیم. چه نگاهی، چه دیده هایی، چه لبخندی، سبحان الله چه توسم پرنمکی. خب اینا چی به درد تو میخوره آقا جان؟ تو غیر از اینکه شدی انباری گونی از حسرت، از نظر حلال حلام کار نداریم. همین نتیجه این نگاه چی بود؟ تو دلت حداقل برای خودت میسوزه یا نه؟ ولی خدایی نیست، پیغمبری نیست، هیچی بهشت و جهنمی هیچی اینا نیستن. همین خودت که هستی، به هستی خودت و به آرامش خودت اعتنا داری یا نداری؟ خب اگر داری نتیجه یک کار چی بود؟ میبینیم که همه اینا رو میفهمه. شما بچه 16 17 ساله مکلف فعلا پیدا نمیکنی که اینا نفهمه، چون 12 تا قسم خورده خدا که فالهمها فجورها و تقواها. این بعد از 12 تا قسم این حرف رو یاد کرده. خب میبینه از این طرف او استاده شده که برای خب نمیفهم روسری بخره یا سبزی خوردن بخره، ای بال دوباره نگاه میکنه، باز سه باره نگاه میکنه. برای چی؟ برای که دستهای هوا را باز گذاشته است و دستهای خرد را بسته است. هوا انسانهایی که نارسایی باطنی دارند و به خود توجه ندارند، دلسوزی ندارند، محبت ندارند، احترام ندارند، اینها رو به سوی بدبختی ها میکشانه. ولی اگر وقایه کردی، چه حوزه پندار را وقایه کردی و چه حوزه گفتار و بیان را وقایه کردی، همانطوری که آمد، در واقع دو دست هوس را تو بسته ای. وقتی دست های هوس بسته شد، ان تتق الله یجعل لكم مخرجا و یرزقکم من حیث لا یحتسب. خداوند هر دو دست عقل را باز میکنه. وقتی دو دست عقل باز شد، به مجردی که نه که یقین کنی، حدس به تو نزدیک شود که اینجا خطر است، آن سیاهی که می آید ممکن است نامحرمی باشد، تو دیدگان بر زمین دل می دوزی نه بر سینه هوس. اونجایی که با نگاه کردن به زمین در واقع عرش و رحمان را میبینی، نه خاک و گل را. ظاهرش خاک و گله، اما باطنش آب و دله. آبیست که چشمت را تطهیر میکنه، آبیست که دلت را شاداب میکنه. حقیقت آب اینجایه، واقعیت آب اینجایه، گوهر آب اینجایه. آبرویت را هم در دنیا نزد خودت، نزد بینندگان، نزد اون رونده و نزد فرشته ملائکه ها حفظ میکنه و در آخرت هم نزد آنی که میخوایی به لقایش برسه. آب اینه یا چیز دیگری؟ اینجا چیه؟ خاک و گل نیست. آب است و دل است. دلت را میپروراند. میبینین که من حیث لا یحتسب از کجای؟ اصلا فکر نمی کردی که از خاک و نگاه کردن به خاک و گل به این همه روزی قدسی دست پیدا کنی. این همه روزی قدسی از کجا شد؟ از این که با آب و گل نگاه کردی علی ظاهر. اصلا فکر می کردی که این همه نورانیت و شفافیت و طهارت و طهارت زایی و آبرو در نگاه به خاک و دل گل باشه؟ چون که تقوا بست دو دست هوا، حق گشاید هر دو دست عقل را. بعد از این چی کار میشه؟ پس یعنی بعدش حواس چیره محکوم تو شد. قبل بر این ما محکوم حواس بودیم. تا چشم ما چیزی رو میدید، عقل و هوش از سر ما کوچ میکرد و میرفت و ما در بست خودمان را در دست حواس و حاکمیت حواس می‌سپردیم. و آنی که نباید اول بار نگاه می‌کردیم، دوم و سوم بار هم نگاه می‌کنیم. و آنی که نباید دل می‌دادیم، دوباره و سه بار هم دل می‌دهیم. ولی اینجا چه کار میشه؟ حواس به اختیار ما میشه، چشم به اختیار ما میشه، گوش به اختیار ما میشه. به ما گفته شده که اگر در جلسه ای در محفلی گیر افتادید که بیرون، خوب دقت کنن جوانا، که بیرون شدن از آن محفل مفسده ایجاد میکرد، اول که لازمه که بیرون شین. اگه محفل ناامن بود بیرون شین، محفل غیبته بیرون شین، نشنوی ننشینی. اگر بیرون شدن شما از این محفل مفسده ایجاد میکرد که بدتر از شنیدن غیبت بود، حواستان را در اختیارتان بگیرید، بر حواستان حاکم باشید. به عنوان حاکم بر حواس به گوش دستور دهید که مشنو، استماع نداشته باشید، استماع حرام نداشته باشید. اگر دیداری هست زمینه، به چشم دستور بدهید که مبین. یادم آمد از یک خاطره حیف می‌دارم که نگم. شما جلسه به یک صلوات مزین کنین.
اللهم صل علی محمد.
من دقیقاً 17 ساله بودم و صنف نو بودم. فیلمی ایرانی آمده بود و همسایه ما داشتیم که برگردن ما حقوق بسیار زیاد داشت، یعنی چند جانبه ما مدیونش بودیم و حقدارش بودیم. یک دختری داشت و دو تا پسر. چون خیلی مواظب اینها بود که یکی از این پسران شهید شد و یکی دیگر هم یک حالت صوفیانه مستانه خاصی داره، به پدر گفته بودن یک فیلم ایرانی آمده، برای ما اجازه بدین که بریم به دیدن این فیلم. خب وسایل داشتن اینا، از نظر امکانات خوب بود وضعشان. پدرش فرستاد دنبال بنده که بیا اینها رو با خود ببر. من هم به مرشد خودم گفتم که آقا همچه دستوری رسیده است. گفت من با شما می آیم. گفت من هم با شما می آیم. فلانی را دستور می دهم که 5 تکیت بگیره و با هم بریم. خب رفتیم. خوب دقت کنیم. این فرد آمده بود چون خیلی بندر دوست داشت، خواسته بود که در اونجا هم سلطهش بر من حاکم باشه. کنار دست بنده نشسته بود. یک صحنه پرخنده ای آمد که ماها خندیدیم. یه تکون دادم گفتم فهمیدی که چیه؟ گفت نه من اینجا نبودم. به سینما می آیه. او پرده چند متری بزرگ هم میبینه، اما به چشم دستور میده که مبین. نمیبینه، غرق در ذکر خودش. بعد من چسبیدم که این کار برای من هم یاد بده. گفت یاد میدم به شرطه ها و شروطه ها و قنده ها و قروطه ها، چون شرطه ها و شروطه ها داره بازو دنبالش و قنده ها و قروطی ها داره. گفت اگر مراحل تکمیلی این را سیر کنی و به جای بیاوری، به این شخص تو را نگاه میکند، میگویی مرا نبین، به چشم او میگویی مرا نبین، تو را نمیبینه و این واقعیت داره. و چنین هم شد. هر وقت خواستین به بازار برین، برای افرادی که نمیخواین شما را ببینه میگین نگاه نکنن، همین اراده کنین کسی شما را نمیبینه. اونی که میخواین شما نبینه نمیبینه. نه این که اگر تقوا پیدا کردی حواس خودت محکوم تو میشود، حواس دیگران هم محکوم تو می شود. این همان رزقی است که من حیث لا یحتسبه. و برای همینه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به این مرحله انسان راحت هم دست پیدا میکنه، نه ای که مشکل باشه. فکر نکنی خیلی مشکله. قسم بخورم برای شما، به خدا قسم، به جان حضرت دوست از آموختن سواد ساده تره. منتها فقط دل دادن به کار داره. دل دادن سرمایه هم چنان که روز قبل گفتم فقط نخواستن، و نخواستن هم که کسی هزینه لازم نداره بکنه. هر دو دست عقل را. پس حواس چیره محکوم تو شد، او که بر تو چیره بود الان محکوم شد. چون خرد سالار و مخدوم تو شد، تو از این به بعد دست تولا به حضرت خرد و به حضرت عقل دادی، او را مرشد خیش قرار دادی، بدون اجازه او به جایی ننگریستی، به چیزی نگاه نکردی، به چیزی گوش ندادی، چیزی نخواستی. هر جا عقل گفت بخواه خواستی، هر جا گفت نخواه نخواستی. همین خواستن و نخواستن اگر در حوزه تقوا انسان حل بکنه، همه گرایشاش حل. ریشه همینه، ریشه و ام و مادر همیه. دیدنی ها انسان بررسی میکنه که از دیدنی ها چه چیزی شایسته دیدنه، اونها رو یادداشت میکنه، کنار میگذاره. از شنیدنی ها چه چیزی شایسته شنیدنه، اینها رو هم یادداشت میکنه. از گرویدنی ها چه چیزی شایسته گرویدنه، اونها رو هم یادداشت میکنه. متبقی رو میگه نمیخواد. خیلی راحت، هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره. خب به هر حال که بحث ما داره کشال میشه. بله، عرض شود که ریشه همیه، سایر شاخ و برگشه. ریشه همینه که الان گفتم خواستن و نخواستنه. فرمول همینه، فرمول اینه که از میان در هستی، در کل هستی ما خوب داریم، خوبتر داریم، خوبترین داریم، به داریم، بهتر داریم، بهترین داریم. تا عالی ترین هست، منی که به عالی ترین دست نیافتم شایسته نیست به عالی تر بسنده کنم و قناعت کنم. تا عالی ترین هست برای من شایسته نیست که امکانات وجودی خودم را، چشم خودم را، گوش خودم را، حس خودم را، دست خودم را، خون خودم را، عقل خودم را در راه تحقق بهتر صرف کنم. چون بهترین هست، حق نداری تو. وقتی بهترین هست، بهتر را مخواه. متوجه شدین؟ هم اصل همینه. هل الدین الا الحب، هیچ چیز دیگری نیست. خواستن است و نخواستن، منتها مراحل شدیدش همین میشه حب و ود، حب الله میشه. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. من چه چیزی رو میخواستم؟ من پیامبر چه چیزی رو میخواستم؟ چه راهی را میرفتم؟ به چه چیزی نگاه میکردم؟ به چه چیزی حرمت مینهادم؟ چه چیزی را مورد توجه خیش قرار میدادم؟ به چه چیزی روی میکردم؟ از چه چیزی روی میگردانیدم؟ تتبعونی، همین کار را بکنید. چه کار میشه نتیجیش؟ یحببکم الله، خدا عاشق شما میشه. خدا عاشق چی میشه؟ آیا اگر در موجودی کثافت و نجاست وجود داشته باشه خدا عاشقش میشه؟ در یک بودی از ابعاد هستیش نجاست راه کرده باشه خدا عاشقش میشه؟ در همین مثنوی هست که وقتی مسائل رو مطرح میکنه، سیر محبوبی و سیر محبی رو مطرح میکنه، حضرت مولانا میفرماید عشق میگوید به گوشم پست پست آست آست سرسرک، سرگوشی به قول ایرانیا و سرسر کردن به قول ما و شما ایرانیا. عشق میگوید به گوشم پست پست سید بودن خوشتر از صیادی است. یک وقتی انسان عاشق خدایه، این خیلی خوبه، این خوبتره، ولی خوبترین چیه؟ این که انسان کارش به جای برسه که خدا عاشقش بشه. او ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ولی راه همینه، تبعیت از شرع و از مقام نوری ختمی جمعی، راه دیگری هم نیست. هر کسی هم که این راه را دقیق پیروی نکرد از صراط دور افتاد، از ولایت الله دور افتاد، و از ولایت الله که دور افتاد راه چیز دیگری نیست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. همین که این طرف شد معکوس میشه، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، تمام میشه. خوب، یک بیت دیگر هم میگیم، مثال را هم میخوانیم ببینیم به کجا میرسیم. چون که تقوا بست دو دست هوا، حق گشاید هر دو دست عقل را. پس حواس چیره محکوم تو شد، چون خرد سالار و مخدوم تو شد. خرد پیشرو میشه، قائد میشه، و چون خرد جز نور چیزی نیست، عقل جز نور چیزی نیست، جز به نور راهنمایی و رهبری نمیکنه. تو مخدومی، تو خادمی، او مخدوم میشه، او سرپرست میشه، او مولا میشه، تو را میرسونه به او جایی که لازم باشه. خوب دقت کنید، چون این خواهی، اگر تو این گونه که گفته شد بخواهی، چون این خواهد خدا. خدا هم همه وسائل را برای رشدت و رهاییت از دام آفتها آماده می سازه. و چون تو چون این اراده کردی، ارادهت با ارادت الله همسان میشه، همگون میشه، هم جهت میشه، و در همون جهتی قرار میگیره که ارادت الله قرار داره. و ید الله فوق ایدیهم، دیگه دستی بالای دست اراده الهی وجود نخواهد داشت. تو را میرساند به آنجایی که شایسته رسیدن توست، تو را میکشاند به آنجایی که شایسته مقام وقایع و تقوای توست. چون چنین خواهی، خدا خواهد چنین، میدهد حق آرزوی متقین. این وعده قرآنی هست. و اصدق الواعدین کی هست غیر از حضرت حق؟ هیچ کس نیست. و انسان به او جایی که شایسته است به خدا وعده کرده، ان تتقوا الله یجعل لکم مخرجا، ایر میده. و یرزقکم من حیث لا یحتسب، ایر هم میده. این آرزوهای تو را برآورده میسازه. اگه میخوای شاگرد خدا بشی، بازم برآورده میشه. این تتقوا الله یعلمکم الله. مثالی هم آورده حضرت مولانا، این مثال را هم ذکر میکنیم، چون بس زیبا و شیرین هست. ادامه بحث را نمیتونیم به امروز ختم کنیم، به روز آینده موکول میکنیم. شهوت دنیا مثال گلخن است. بنده کتابی دارم به نام ریشه ها و پیامدهای روان پریشی. کتاب قطوره، حدود 500 صفحه هست به قطع وزیری. در اونجا بحث هایی که در رابطه با شهوت شده از دیدگاه اسلامی و از دیدگاه روایی مورد تحلیل قرار گرفته. آیا خود شهوت بده یا نه؟ شهوت بد نیست. آیا کرد بده؟ کرد کی بده؟ وقتی که به شکم مؤمنی بخله بده، وقتی که رگ مؤمنی را بزند بده. شمشیر که بد نیست، اما اگر شمشیر به جایش زده شد و گردن منافق و مشرکی را زد، شمشیر بده؟ شهوت هم همونطوره. شهوت به ذاته یک نیرویه، یک انرژیه، یک توانه. از این توان چگونه بهره‌وری میکنی او مسئله. شهر داریم، ده داریم، حمام برای این شهر بده؟ اگه حمام نباشه اهل این شهر یا ده چی کار میشه؟ از به اصطلاح به قول ایشان به بوی میان. خیلی خوب، آیا حمام میتونیم ما حمام داشته باشیم ولی حمام گلخن نداشته باشه؟ یعنی جایی که آب را گرم کند و موادی که سوخته شود در آنجا سوزانیده شود تا به توسط سوختن اینها و سوزانیدن اینها آب حمام و خود حمام گرم بشه. آیا این گلخن بده یا خوبه؟ خب خود شهوت، خوب دقت کنید، خود شهوت در شهرستان وجود همین آتشه. حالا اگر این به جا روشن کردی، به گلخن بردی، گلخن روشن کردی و حمام گرم کردی، باعث صفای وجود تو میشه. اگر آمدی کتابار سختندو چی؟ فرشا سوزندی؟ دامن زن و بچه سوزندی چی؟ شهوت دنیا مثال گلخن است که از او، خوب دقت کنه، حمام تقوا روشن است. حمام تقوا توسط چی چیزی روشن میمانه؟ من اگر 370 سال عمر داشته باشم، خوب دقت کنین، چشم ها از کار افتاده باشه، گوش ها سنگین شده باشه، شهوت تهنشین شده باشه، دختران زیبا از مقابل من رد بشن و من بگویم که من مایلی ندارم، این راسته؟ خود تو دیگه زیواراتو در رفته که تو مایلی نداری. شهوتی در تو نمانده از تا تمایلی داشته باشی. حمام تقوای تو وقتی میتواند روشن باشد که نیرومند باشی، اما این آتش را مهار کنی آنگونه که شایسته است، روشنش داری، شعله ورش بسازی. گلخنتاب، هر کس میتونه گلخنتاب باشه یا نه؟ اینا کسایی که هستن که حرفه‌ای هن، میفهمن چه مقدار بریزند، چه مقدار بشورانند، کی بریزند، کی بشورانند. اینطوری که نیست، کی خاکسترها را بکشن کنار. کار ساده نیست، هنر لازم داره. تو هم بایستی با این نیرو و با این انرژی عالمانه و هنرمندانه برخورد کنی تا حمام تقوای تو روشن باشه، درست به جایش بسوزانی، نه نابجا بسوزانی و مصرف کنی. خیلی خوب، شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. لیک قسم متقی زین تون صفات، زان که در گرمابه است و ببخشین، لیک زین قسم متقی زینتون صفاست، زان که در گرمابه است و در نقاست. متقی چیکار کرده؟ این شهوت را، خوب دقت کنید، شهوت را برده به جایی سوزانیده که آب را این سوختن این گرم کرده و این با این مایه خودش را تطهیر میکند. شهوت را مایه تطهیرت قرار بده، مایه صفای وجودیت قرار بده، مایه طهارت داخلی و باطنیت قرار بده. اگر داری چنین کن، ببرش به گلخن بسوزانش، نه به گلشن. از شهوت به شکلی استفاده کن که ظاهرت را هم طاهر بسازه، باطنت را هم طاهر بسازه. ما خود بنده، به یاد بنده هست روش هایی که مرشد ما میگفت اگر در همین رابطه به خصوص میگفت وقتی احساس کردی که نیروی شهوانی بر تو غلبه کرده است، وضو بگیر، رو به قبله بنشین، با خود فلان ذکر را بگوی و نیروی شهوتت را بگو به او، دستور بدی که بیا بالا و به نیروی خرد بدل شو. مثلا 70 دفعه فلان ذکر بگو، در طول این 70 دفعه تمام توجهش همینطوری باشه، حتی یک دوره هیچ وقت یادم نمیره. گفت میخوای بدنت بزرگ بشه؟ گفتمها. گفت 3 ماه زحمت بکش، همی تمرین با همی ذکر بگو بیا به این دستمه. بعد از 3 ماه این دست خودت رو هم سانت بگیر، این دست خودت رو هم سانت بگیر، ببین که کدوی که بیشتری. 1.5 سانتی بیشتر بود. یک مورد و ختم کلام. از مولانا اول بگیم. جمله ذرات هستی در نهان، با تو میگویند روزان و شبان. ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان کی شوید. 2 شاخه از یک گل قلمه زدن گذاشتن داخل آب، هر 2 تا را آوردن، یکی ای کنار میز گذاشتن، یکی ای کنار میز. گفتن به اینها صبح و شام شما حرف بزنید، به این بگین از تو بدو میایه، تو بسیار کثیفی، خیلی بدجنسی، کثافت. به یکی دیگه بگین چقدر زیبایی، خیلی جاذبه دارید، واقعا دل مایه همه چیز خود به تو هدیه کنه، چشم خود به تو هدیه کنم، دل خود به تو هدیه کنم، اصلا دل مر بردی. بعد از چند روز نگاه کنین، دستگاه های قوی بیارین، نگاه کنین، ای بیشتر رشد کرده، ای کمتر رشد کرده. ریشه کجایه؟ خواستن و نخواستن. خواستن و نخواستن. اینجا دارم بنده کتابش را هم دارم. همین کار هندیا 70-60 سال پیش در برابر همین شاخ چیه، گل ابریشمه کندن، داخل یک گلدان گذاشتن، یکی رم داخل یک گلدان. به این یکی توجه نکردن، در یک باغچه کنار یک مثلا 10 متر از هم فاصله داشته، کنار این یکی هر روز آمدن یا سنتور نواختن یا سیتار نواختن، این نوازش کردن، با این صحبت کردن. رشد این 2 برابر او بود که اونجا 10 متر از هم فاصله، آب همو، نور همو، کد هموش، همه چیز همو، این یکی ایتر شد، این یکی ایتر شد. آقایون فکر نکنین که تنها این تلویزیون های دیجیتال کم یک دکمر بزنین از استرالیا میریم به کانادا. او یکی این تلویزیون ها، قوانین در این تلویزیون ها و در این هستی ایجاد کرده، میگه اگه این دگمه نفرت بزنین مردم از شما متنفر میشن، اگه این دگمه محبت زدین همه عاشق شما میشن، اگه دگمه تقوار زدی پاکی نصیب تو میشه، طهارت نصیب تو میشه، عزت نصیب تو میشه، والایی نصیب تو میشه، اگه دگمه فساد زدی ذلت نصیبت میشه، محرومی نصیبت میشه. خودت میدانی. و السلام علیکم و رحمت الله و خاتم انبیاء محمد صلوات
الله صلی علیه.